بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تغى وتمته فيها تبيلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الا كراز خدایی خدا کند که بیایی تو نور غیب نمایی خدا کند که بیایی شب فراق تو جانا خدا کند که سراید و تو برایی خدا کند که بیایی شبی که بی تو براید خدا کند که نباشد الا که هستی مایی خدا کند که بیایی تو زمزمی تو فراتی تو مروه عرفاتی تو رمز آب بقایی خدا کند که بیایی دل مدین شکسته حرم براه نشست، تو مروه تو صفایی، خدا کند که بیایی. قسم به اسمت زهرا، بیا ز غیبت کبرا، دگر بس است جدایی، خدا کند که بیایی. تعجیل در فرج حضرتش اجماعا صلوات. بحث شب گذشته ما یه فرض داشت و یک سوال، بنا شد ذهنتون رو درگیر اون فرض و اون سوال بکنید. با مقدماتی خدمتتون عرض کردم که امروز فرزندآوری دغدغه جوان نگه داشتن جمعیت به معنای حفظ حیثیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، علمی، امنیتی جامعه‌مونه و همه ما باید این دغدغه رو داشته باشیم در حکم دفاع از این مملکته. اما خطراتش الان خودش رو نشون نمیده، 10-15 سال دیگه وقتی نشون میده که دیگه نمیشه کاری کرد. گفتم فرض میکنیم که فرزندآوری سخته، خیلی هم سخت. این که کسی از خدا 4-5 بچه بخواد خیلی سخت باشه، اما چیکار کنیم؟ سوال این بود. حالا که سخته وایسیم و 10-15 سال 20 سال آینده، تعبیری که دارم به کار میبرم تعبیر مقام معظم رهبریه، دشمن بر این جامعه مسلط بشه. تصریح ایشون همین عبارتیه که گفتم، که اگر به فکر فرزندآوری و جوان نگه داشتن جامعه نباشیم، دشمن بر جامعه مسلط خواهد شد. تماشا چی؟ اونم در حالی که ما الان امنیتمون رو مدیون کسانی هستیم که برای انواع سختی ها آغوش باز کردند و خم به ابرو نیاوردن تا ما اینجا راحت بشینیم و حسین حسین بگیم. اما نمیدونم چقدر فرصت بشه، توی این دو شب یه مقدار میخوام بپردازم به این که چرا گرایش مردم به فرزندآوری بیشتر کم شده. بهونه ها چیه؟ دلایل چیه؟ علل چیه؟ خیلی مفصله ها، به اندازه‌ای که وقت اجازه میده به بعضیاش میپردازیم. یکی از اصلی ترین دلایلی که وقتی توی جمع های مختلف مذهبی، انقلابی، معمولی، غیر مذهبی، غیر انقلابی صحبت میکنی، تو تمام این جمع ها به عنوان اولین دلیل بیان میشه اینه که آقا جون وضعیت اقتصادی رو مگه نمیبینید؟ مگه با این خرج ها میشه؟ ما تو خرج خودمون موندیم بریم زن بگیریم؟ ما تو خرج خودمون و زنمون موندیم از خدا بچه بخوایم؟ ما تو خرج خودمون و زنمون و این یه بچه موندیم از خدا بچه دومون بخوایم؟ چرا واقعی فکر نمیکنه؟ یه موقعی به من میگفتن، اینم تو بعضی از نشریات اومد، میگفتن این کره مریخ اومده، این چی داره میگه؟ آقا بذار داخل پرانتز یه چیز بگم، نمیدونم شب اول ذوالحجه که صحبت کردم اینو گفتم یا نه، میدونم تو ذهن خیلیاتون هست، حالا اگه اون موقع گفتم و بعضیاتون هم نبودید بشنوید که خودتو چند تا بچه داری. اینو بگم ذهن تو
آروم کنم، ای تو ذهنت با من نجنگی، من 4 تا بچه دارم، بیشترش هم خدا نداده. اینم دیگه فکر کنم بیشتر توضیح ندم ها. الان ذهنت آروم شد؟ از دیشب هی می‌خواستی بپرسی، خجالت می‌کشیدی. خب این پرانتز رو ببند. آقا دست تو خرج مگه نیست؟ الان تو همین وضعیت پوشک یه بچه در ماه چقدر هزینش میشه نمیدونی؟ دست تو خرج هست بدونی یه دوا درمون چقدر خرجشه؟ 2 کیلو گوشت بخوای بگیری چقدر هزینشه؟ اینا رو میدونی؟ بله میدونم. پس چرا این حرف رو میزنی؟ چرا یه جوری حرف میزنی پشت سرت بگن این نفسش از جای گرم بلند میشه؟ خب واقعیت ها رو ببین دیگه. آرمان ها بدون نگاه به واقعیت ها میشه آرمان های خیالی. میای برای من داد میکشی، هوار میزنی، دهی اول ذلحجه همون روز اولش اومدی خلق ما رو تنگ کردی، داد و هوار کردی، دعوا میکردی رفتی، الان هم اومدی دوباره اول سفر دوباره داد میزنی سر ما. خوبی خود واقعیت ها رو ببین دیگه. من میخوام امشب درباره این صحبت بکنم، رابطه میان توان اقتصادی و فرزندآوری. ولی بازم خواهش میکنم فکر کنید بهش. من خودم گاهی اوقات این ایرادو داشتم، الان سعی میکنم نداشته باشم، نمیدونم موفق شدم یا نه، که وقتی در برابر یه حرفی، یه عقیده، یه موضعی دارم، گاهی اوقات وقتی پای اون صحبت میشینم قانونم مخالفت با اونه، و وقتی هم که دارم میشنوم تو ذهنم هی دارم میگم اینی که گفتی به این دلیل اشتباس، اینی که گفتی به این دلیل اشتباس. نه، خواهش میکنم این موضع رو بذارید کنار. الان موضع گیری یه موضع گیری باز باشه. این به قول رزمکارای گارد دفاعی رو بازش بکنید. به حرفایی که میزنم فکر کنید. گفتم پیاماتونم بدید به من، میدن من میخونم، حتما میخونم. نکته اول خیلی جالبه براتون بگم که در تمام دانشگاه‌های دنیا شما باز برید جمعیت شناسی که یه رشته است، از اساتید بپرسید آقا بین توان اقتصادی بالا و فرزندآوری چه نسبتی برقرار است؟ همه به شما میگن بین فرزندآوری و توان اقتصادی نسبت عکس وجود داره. یعنی هر چقدر توان اقتصادی بیشتر میشه میل به فرزندآوری کمتر میشه. خیلی جالب ها. آقا یعنی میگی مشکلات اقتصادی حل نشه، توان اقتصادی خانواده ها بالا نره؟ نه، فعلا صبر کن. اینکه یه عده میگن چون پول نیست پس ما از خدا بچه نمیخوایم، اگه پول بیاد کی از بچه بدش میاد؟ من دهه های قبل رو میگم، قاره ها رو میگم، کشورها رو میگم، فامیلای خودتون رو میگم. برید روش فکر کنید چرا آفریقا جمعیتش، رشد جمعیتش، نرخ باروریش بیشتر از اروپاست؟ خیلی هم بیشتره، چند برابر اروپاست. خب کدوم قاره برخوردارتره؟ تو منطقه خودمون ببینید کشورهایی که از لحاظ توان اقتصادی پایین ترن فرزندآوری بیشتری دارن، یا کشورهایی که از لحاظ اقتصادی قوی ترن، مثلا ترکیه و افغانستان رو با هم مقایسه بکنید، توان اقتصادشون قابل مقایسه است؟ افغانستان فرزندآوریش بیشتری یا ترکیه؟ وقتی بنا بود توان اقتصادی بیشتر میل به فرزندآوری هم زیاد بکنه که باید الان ترکیه بیشتر از افغانستان. اصلا از اونها هم بیایید بیرون، بیایید تو استانهای خودمون، بالاترین نرخ باروری توی مملکت ما متعلق به سیستان بلوچستانه. خب تقریبا 2 برابر نرخ باروری میانگین کشوریه، بیش از 2 برابر. همه هم میدونیم یکی از محرومترین استان هست از لحاظ درآمد سرانه خانواده، کمترینه. مازندران، گیلان از لحاظ نرخ باروری جز کمترین هاست، از لحاظ درآمد سرانه خانواده جز بالاترین هاست. یعنی شما وقتی درآمد خانواده رو توی گیلان مازندران فهرستش رو نگاه میکنید، رتبه های 1 و 2 و 3 مثلا گاهی اوقات یکن، اما از لازم نرخ باروری جز اون آخریان. اینا رو هم ول کنید تو فامیلای خودمون. حالا اون دهه‌ای که دهه ما بوده، ما 50 یا ما 60 یا دهه 50 60 یا اون موقعی که بحث فرزندآوری اینجوری نبود، بزرگترها بپرسید پولدارا بیشتر بچه داشتن یا فقیرا. خب این واقعیت داریم میبینیم دیگه، اصلا نیازی به رشته جمعیت شناسی نداره که. خب این یعنی چی؟ این یعنی ما کشور فقیر نگه داریم؟ نه نه، این یعنی اینی که بهتون میگم، تا وقتی که نوع نگاه تو به فرزندآوری تغییر نکند، پولی که به دست می آوری خرج فرزندآوری نخواهی کرد. میگه اگه هوسه یکی بسه، برای جور شدن جنس هم باشه دختر و پسر تموم شد دیگه، دوتا کافیه. خب پول بیشتر که اومد، ماشینم یه مدل بیاد بالاتر. پول بیشتر که اومد چی؟ ماشینمو بردم فرشام ماشینی دست بافش کنم. اون که اومد چی؟ حالا یه بچه نه، الان خونم مثلا 100 متری بکنمش 120 متری، منطقه فلان یه منطقه ببرمش بالا. وقتی نگاه به فرزندآوری یک نگاه مقدسی نباشه، نگاه به فرزندآوری یک نگاه جهادی نباشه، میگه میگه عقلم کمه که حالا که پول اومده دستم، با اینکه دوتا بچه دارم از خدا، دوتا دیگه هم بخوام درد سر. نمیدونم این خاطره رو براتون تعریف کردم یا نه. یه موقع یکی برنامه رادیو معارف منو گوش داده بود درباره جمعیت، تو حیات رادیو منو دید، گواجی صبر کن کارت دارم بفهم. منم مخالفای شما بودم، خیلی جدی مخالفت میکردم با شما. تا حرفاتونو تو رادیو میشنیدم بودم دلش خوش و نفس شما جای گرم بلند میشه. یه مدت گذشت شدم از موافقان شما. گفتم چرا؟ گفت با خودم هی کلنجار رفتم. گفتم فلانی میگه خطر داره جامعه رو تهدید میکنه، فرزندآوری فرزندآوری، منم دارم میگم دلش خوش و نفسش از جای گرم بلند میشه، ولی من الان محاسبه میکنم فلانقدر حقوق دارم، ماهی مثلا 1 تومن دارم قسط میدم. آقا نشستم قسطایی که دارم میدم رو بررسی کردم، دیدم یه موقعی یخچالم خوب بودا، مشکل خاصی نداشت، سیستم سرمایشی بود، بخاری نبود، بعدم جا میشد چیزایی هم که میخواستیم. یه سایت با سایتی دیدیم تو خونه این، تو خونه اون، گفتم خب چرا ما نداشته باشیم، اونو دادیم سمساری رفت. یه یخچال سایت با سایت قسطی برداشتم، قسطش تموم شد. یه تلویزیون معمولی داشتیم، این ما اومدیم تلویزیون میگن سه‌بعدی سینما خانوادگی، میرفتیم خونه رفیق رفقا فامیلا میدیم ای چه قشنگه این تلویزیون، خوب بود، مثلا پلنگه که توش بود نمیومد بیرون منو بخوره، نه همونجا بود، ولی حواس کردم منم یک کم اونا بخورم. آقا قسط این تموم شد، گفتیم یه فکر میکنیم قسط اون ادامه داره، اونو فروختیم دادیم به سمساری. یه گذشت قسط اون داشت تموم میشد، با جناق اون یه ماشین دنده اتوماتیک گرفته بود، یه منم با سوار شدیم. عجب دنیا هم و حاله ها، چی که اصلا دیگه پات رو کلاژ نمیذاری فلان. ماشینمون هم خوب بود، حالا بعض وقتا تعمیر میخواست، دنده یک میزدی جلو میرفت، عقب هم عقب میومد، برعکس نبود، ولی گفتیم حالا فکر میکنم قسطمون ادامه داره. آقا اینا رو نشستم با خودم بررسی کردم، گفتم یعنی یه بچه ارزشش از یه تلویزیون، از یه سایت با سایت، از یه ماشین واقعا کمتره؟ بعد هزینش از این قسطی که من دارم میدم بیشتره؟ اصلا مادی فکر کنم. بعدم راست میگی، نوع نگاه ما به زندگی دوچار مشکله. و الا من حالا امشب انشاءالله برسم دربارش صحبت بکنم، ما خیلی برج بر زندگیامون داریم، برجمون بیشتر از خرجمونه. ولی اون برجر و اون نیاز کاذبه رو دیگه نیاز واقعی دونستیم. الان بری تو خونه یکی مبلمان نداشته باشه، دنبال این میگرده اینو معرفیش کنه به یه خیریه ای، بیچاره مبل نداره، من بدون مبلم زندگی میشه کرد دیگه. خب ولی ما تو زمونه ای ما که 80-90% مردم اصلا مبل نداشتن که. ما بعض وقت میرفتیم خونه یکی از این پول داره که مبل داشت، نمیدونستیم واقعا چجوری باید بشینیم روش، واقعا نمیدونیم، یه جوری بود انگار مثلا میگم باید بشینی اینجوری تا آخرش باید بشینی، یه حسی داشت. الان نه، عادی شده. آقا من مبل خوبه یا بده رو الان کاری ندارم، ولی میخوام بگم بدون مبل هم میشه زندگی کرد. ولی الان مبل جز جهیزیه دختر است. اگه دختره بدون مبل بره خونه شوهر یه جوریه، انگار کمیته امداد جهیزیهشو داده. ساید با سایده اگه نباشه، یه یخچال ساده باشه، انگار اینا تحت کفالت و تکفل مثلا یه خیریه یا کمیته امداد یا بهزیستی دارن زندگی میکنن. نوع نگاه ما به زندگی عوض شده، یک. و الا اگر شما نوع نگاهتون به زندگی رو برنگردونید به اون نوع نگاه اصیل دینی مجاهده‌ای، هر چقدر وضعیت اقتصادی خوب بشه، مردم گرایش به فرزندآوری پیدا نمی کنن. من امروز نمیدونم از این تریبون صدا میرسه یا نه به فعالان عرصه جمعیت، به کسایی که دغدغه مند جمعیتن، به عنوان یک کسی که حدود 10 سال دارم در این زمینه حرف میزنم، تحقیق میکنم، جلسه میرم، گفتگو میکنم، خطاب به فعالان عرصه جمعیت میگم این حرف رو بشنوید. ما در بحث جمعیت داریم توی تله‌ای میافتیم که اون تله رو خود ما فعالان عرصه جمعیت داریم تولید میکنیم، و اون این که فکر میکنیم اگر تمام تلاشمون رو بکنیم تا وضعیت اقتصادی مملکت درست بشه، همین که درست شد مشکل فرزندآوری حل شده. چقدر طول میکشه وضعیت اقتصادی مملکت درست بشه؟ خوشبینانش چقدر طول میکشه ما بگیم دیگه مثلا چیزی به اسم گرونی نیست، همه این شکاف طبقاتی حل شده، همه از یه اندازه خیلی ویژه‌ای برخوردارن، دیگه خرج 4 تا 5 تا 6 تا بچه به صورت 2 تا 4 تایی که داریم محاسبه میکنیم سخت نیست. چقدر خیلی خوشبینانش بگو 8 سال 10 سال ها؟ تموم شد فرصتمون عزیزم. اصلا 10 سال تو تلاش کن این وضعیت درست بشه. وقتی درست شد، تو این مدت کاری نکرده باشی، به تعبیر مقام معظم رهبری در جمع مداحان عزیز گفتن، حتما حاج میثم هم تو اون جلسه بود، که این کارا فرهنگ سازی میخواد. شما اگر این فرهنگ رو تولید نکردی، تو این 10 سال نگاه مردم رو به فرزندآوری عوض نکردی، بعد 10 سال طرف وقتی میرسه به یه مکنت و تمول مالی، به یه توان اقتصادی میرسه، میگه خب تازه شروع شد، چرا من ماشین موندن بالا نداشته باشم، چرا من مثلا سایت با سایت نداشته باشم، حالا من ببره از این تلویزیون، چرا من سینمای خانگی نداشته باشم، چرا خونم. یعنی 10 سال تلاش میکنی، آخر یه تله گیر میکنی، چون نگاه مردم رو به فرزندآوری عوض نکردی، میگه خب برای چی فرزنده بیشتر، چه دلیلی داره، تازه این همه سختی کشتم اول خوشخوشونمه. شیوه زندگی، سبک زندگی. آقا وقتی درباره سبک زندگی صحبت کردن، یکی از اولین نکته هایی که گفتن اینه، یکی از اساسی ترین مسائل تو سبک زندگی نوع نگاه ما به زندگی است. ما با اومدن یه بچه چقدر احساس خوشبختی میکنیم، با یه ماشین مدل بالا چقدر، با یه منطقه خونمون میره بالاتر چقدر، با عوض شدن یکی از لوازم زندگیمون چقدر. سبک زندگی همون دوچار مشکله، پول خوره این سبک زندگی ها. اینجا نگه داریم بحث. نکته اول من تو توان اقتصادی این بود، بله مشکلات اقتصادی باید حل بشه، ولی حل مشکلات اقتصادی به معنای گرایش بیشتر مردم به فرزندآوری نیست. ساده نباشید. تاریخ اینو میگه، امروز اینو میگه، تجربه قاره ها اینو میگه، تجربه استان ها کشور ها همه اینو میگه. ساده نباشی. اما دو، عزیز دلم، ما مسلمونیم، ما شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلامیم، ما قرآن رو قبول داریم. تو مدیریت اقتصادی خودمون قرآن و اهل بیت علیهم السلام کجان؟ قدیمی ها اگر بچه زیاد میخواستن از خدا، 8 تا 9 تا با یه حقوق کارگری، اینا چون پولدار بودن خیالشون راحت بود که حساباشون پره. بزرگترا تو جلسن اگه اشتباه میکنن بگن آقا تو درباره ما حرف نزن، تو یه نسل بعد از مایی. نه اینجوری نبوده. اگه اشتباه میکنم به هم بگن. آقا قدیمی ها یه رجحانی به ماها دارن و اون این که اعتقادشون به رزاقیت خدا قوی بود. بچهه میخواست ازدواج بکنه، دو دل بود، باباش میگفت چرا دو دلی؟ میگفت بابا خرجشو چیکار کنم؟ بعض وقتا بابای توند میشد، از این بابایی هم بود که اعصاب معصاب نداشت، یه چیز سنگینی هم باره بچهش میکرد. پس ایمانت کجاست؟ توکلت کجاست؟ بچهش داشت به دنیا میومد، نگران بود، نگاه میکرد به پسرش، چته؟ بابا خرجش، شرک نگو پسر، توکلتو شیطون ندزده. مگه من شما رو چجوری بزرگ کردم؟ مگه من یه کارگر ساده نبودم؟ این 8 تا 10 تا بچه رو چجوری بزرگ کردم؟ شما هم اگر گشنگی مردید. من کجا این رو بگم که گاهی اوقات آدم نماز خون، روزه بگیر، بچه سومش رو باردار شده، خدا داد به فکر سقط به خاطر خرجش. کجا این درد رو برم بگم؟ مگه این آیه قرآن نیست؟ مگه نگرانی از رزق در دوره پیغمبر ما نبوده که خدا فرمود ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم؟ یه جای دیگه با یه تعبیری شبیه به این ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. آقا از ترس فقر بچه‌هاتون رو نکشید، ما این که شما و اونا رو روزی میدیم. بکر ابن صالح میگه نامه نوشتم خدمت امام موسی کاظم علیه السلام، اینی اجتنب تو طلب الولد منذ 5 سنین، من 5 سالی است که دیگه از خدا بچه نمیخوام. و زالکن نهلی کرهت زالک، اینم به خاطر اینه که خانوادم خوشش نمیاد. و قالت انهو یشتد تو علیه تربیت ام لقلت شای. خانومم میگه بزرگ کردن اینا مشکله، چون ما نداریم، فقیریم. آقا جواب دادن، فکتبه، نامه نوشتن، جواب بکر ابن صالح رو دادن، اطلب الولد فان الله یرزقهم. از خدا بچه بخوا، خداست که روزیتون میکنه. جهان را صاحبی باشد خدا نام. آقا من این حرفا رو تو هیئت امام حسین علیه السلام بالای منبر خطاب به شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام نزنم کجا بزنم؟ ما اگر تو حساب و کتابای مالیمون، تو حساب و کتابای اقتصادیمون روی این آیات و روایات حساب باز نکنیم، کی حساب باز کنه؟ ما اگه به خدا اعتماد نکنیم کی اعتماد کنه؟ خدا نگذره از کسایی که وضعیت مملکت رو به اینجا رسوندند و این همه مکافات برای جامعه ما ایجاد کردند. بزرگترین نقدی که ما به اینها داشتیم این بود که چرا شما به کد خدا اعتماد میکنید ولی به خدا اعتماد نمیکنید؟ درسته؟ 8 سال مملکت رو علاف کد خدا کردید به خاطر بی اعتمادیتون به خدا. خب این انتقاد به خود ما هم که وارد آقا، ما هم که اینجوری، ما هم که خدا میگه آقا نگران نباش رزق و روزی تو میرسونم، ما هم که اعتماد نمی کنیم. آقا اون فرق داشت، اون مسئول یه مملکت بود، اعتماد کرد به کد خدا، 8 سال مملکت رو متوقف کرد. باشه، هر کی سر جای خودش، ولی این تصمیم جمعی که جامعه ما گرفته، اینم مملکت رو داره به یه خطری میندازه که به تعبیر مقام معظم رهبری دهشتناکه. فکر نکنید اینجا الان ما تصمیممون برای فرزندآوری یک تصمیم فردیه. کی گفته؟ ما الان یه تصمیم جمعی گرفتیم. وقتی میگیم نرخ باروری 1.6 یعنی متوسط فرزندانی که زنان در سن باروری دارن میارن 1.6 فرزنده. وقتی میگیم نرخ خانوار در جامعه ما 3.5 یعنی تو هر خانواده نهایتاً یک میانگین 1.5 فرزند وجود داره. میانگین 1.5 فرزند یعنی چی؟ یعنی خیلی ها صاحب فرزند نمیشن. بسیاری از خانواده‌های ایرانی دارن به تک فرزند بسنده میکنن. بسیاری از خانواده‌ها نهایتاً به 2 بسنده میکنن. نهایتاً تعداد بسیار کمی ان وارد بچهای سوم به بعد میشن. این تصمیم جمعیه. ما هممون تصمیم گرفتیم به خدا اعتماد نکنیم. جامعه ما تصمیم گرفته که حساب و کتاباش 2-4 باشه. در حالی که قرآن میخونیم، ماه رمضان میخونیم، غیر ماه رمضان هم میخونیم، لهو مقالید و سماوات و الارض، کلیدای آسمون و زمین دستونه، برانه، برای ایشکی نیست. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، رزق رو برای هر کسی که بخواد بست میده، گسترش میده، برای هر کی بخواد تنگ میگیره. این آیه ها رو هم میخونیم. اینا رو کجا بریم پس اجرا بکنیم؟ اون مسئول مملکتی بگه بی خیال اینا، بریم سراغ کد خدا. این پدر خانواده، این جوون هم بگه بی خیال اینا، 2-4 تا این که مدیر کارخونه، مدیر شرکت میگه به ازای هر فرزندی 500,000 به حقوقاتون اضافه میکنیم، 10 اون وعده الهی که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، حساب باز میکنه. خب آقا پای توحیدمون داره میلنگه. اون مدیر شرکت تق به توق بخوره ورشکست میشه. تو جلسه هیئت مدیره میشینن تصمیم میگیرن، میگن یه حرفی زدی یه جوری جمع و جورش کن، 2-500,000 تو 2 بده تمومش کن بده، مگه شرکت بودجه داره؟ میفته سکته میکنه، کارخونه میفته دست پسرا، کلا در کارخونه رو میبندن و تجهیزاتش هم میفروشن و زمینش هم میفروشن و میرن اروپا و آمریکا کیف حالشون. تو روی این آدم حساب باز میکنی؟ رو حرف خدا حساب باز نمیکنی؟ خدایی که لهو مقالید و سماوات و الارضه. ببینید پای توحید میلنگه. بالاخره اینا آیات قرآنه دیگه، اینا روایات. حسابمونو باهاش مشخص کنیم، میخوایم با اینا زندگیمونو مدیریت کنیم یا نه. یه نکته دیگه بگم، آقا بالاخره ما حساب باز کردیم، رفتیم ازدواج کردیم، از خدا هم بچه خواستیم، ولی زندگی سخت میگذره. توحید یعنی این، بسپرش به اون. یه جایی برای تو سختی رو میپسنده. مگه ماها سختی نکشیدیم؟ مگه پدرهای ما سختی نکشیدن؟ مگه بد بود؟ بنده خیلی صریح، شاید بعضی ها بگن خوب نیست بالای منبر از زندگی خصوصی بگی، ولی من میگم نه هر جا، جایی که احساس کنم برای یک امر مهمتری باید اسرار زندگیم رو هم بگم، عیبی نداره. بنده فقر رو با سلولهای بدنم حس کردم، با تک تک سلولهای بدنم. همینقدر بهتون بگم که حس کردم، از بچگیم هم فقر رو حس کردم. اما امروز که تو دهه پنجم عمرم هستم، میگم خدایا شکرت، چقدر سختی هایی که کشیدم، سختی هایی که شاید الان وقتی بر میگردم بهش فکر میکنم چشام چهار تا میشه، چقدر برام خوب بود. ممنونم که به خاطر نقنقای من این سختی ها رو از دوش زندگیم بر نداشتی. و اصلا یکی از عیبای جوون امروز اینه که با سختی اصلا میونه خوبی نداره. نسل ما نسل خطرناکی از نظر تربیت داره میشه، به یکی از دلایلش رو میگم، یکی از دلایلش اینه که از سختی فرار میکنه. تو نسل ما طرف ازدواج میکرد، بچه دار میشد، دانشگاه میرفت، سر کارم میرفت. آقایون بزرگترها، من اگه اشتباه میکنم هم بگید، بعضی از این حرفا رو من میزنم شاید جوونا باورشون نشه که سربازی برمیگشت. اواخر سربازی حد اکثر دیگه براش عقد میکردن، از سربازی برمیگشت عروسی میکرد، یهو دانشگاه هم قبول میشد، میرفت دانشگاه. سال دوم بچه 6 ماهش بود کارم میکرد. تو ذهن خیلی از جوونا اصلا چیزی نمیاد. ولی خب مرد زندگی میشد، خانومه هم همراه این مرد سختیانو میکشید، اونم زن زندگی میشد. میدونید که دلایلی که طلاق زیاد شده چیه؟ که نسل امروز با سختی میونه خوبی نداره، تق به توق میخوره. به من اینو گفتی، فردا دادخواست طلاق میاد دم در. خیلی حرف دارم، اینا با همدیگه خیلی ربط داره. نه من فرصت دارم نه شما. داشتم چی میگفتم؟ آره ممکنه سختی هم بیاد تو زندگی. اصلا ممکنه چیه؟ میاد. اولا بسپر خودتو به خدا، نمیمیری که. مگه ماها که تو خونه هامون میوه جیره بندی بود، نونم جیره بندی بود، یه عالم مسیر چند کیلومتری مدرسه‌مون رو پیاده میرفتیم. من چند وقت پیش رفتم شهرمون کرج، از خونمون تا مددبیرستانمون که با ماشین رفتم برگشتم، میگفتم یعنی من 4 سال این مسیر رو پیاده میرفتم و میومدم. الان مدرسهش 2 کوچه اون ورتره، سرویس نباشه باید قلش بدی بره. این نمیرم، چند کیلومتر پیاده میرفتیم میومدیم. باور کنید که نسل ما و نسل قبل از نسل ما، باور کنید از نسل جدید سالم تره. دو، قناعت. بله خدا میگه رزقو میرسونم، ولی نه برای برجات. قناعت کن. آقا میشه قناعت رو یه خورده مصداقی بگی؟ بعض وقتا مصداقی که میگی میچسبه بهمون. همین هر جا که من میرم دوستان بچه های انقلابی میگن آقا میدونی پوشک چنده؟ میگن بابا ما تو این مملکت قصه موشک رو حل کردیم، تو قصه پوشک موندیم، باور کن. هر جا میری میگه پوشک. گفتم حالا میخوای برات حلش کنم؟ با حلش کن. گفتم ببین من خودم، حالا خدا دیگه نداد بیشتر از 4 بچه، ولی یه نوه دارم 1 سالشه. این وقتی به دنیا اومد پسر من، اینم یکی از چیزای زندگی خصوصی، پسر من گفت بابا پوشک گرونه. حالا شما 1 سال پیش اونایی که بچه دارن میدونن اوج گرونی پوشک و احتکارا بود. من چرا پوشک کنم بچه رو؟ کوه نمی کنم، خودم هم به خانمم کمک میکنم. مگه مادرای ما چی کار میکردن؟ الان طرف 2 ساعت تو فضای مجازی داره به این پیام میده، از اون پیام میگیره، بهش میگه خب یه کونه بشو. او یه خونه یه... اینا که فقط برای دکمه زدن که نیستش که. الان 1 سالشه کهنه میکنن، هیچ مشکلی هم نیست. اتفاقا میدونید که اونایی که تو نخ این چیزا هستن میدونن این کهنه کردن خیلی بهتر از این پوشک هایی که پودر جاذب داره و فلانی ها. شد آقا، تو میگی هزینه پوشک مثلا 1 ماهش چقدر میشه؟ من میگم با هزینه 1 ماه پوشک 2 سال 3 سال بچه تو کهنه میکنی. ولی یا تنبلی، قناعت نمیخوای بکنی، قناعت کن آقا. هر روز زد مرغ بخوری نه باور کن، باور کن مفیدم نیست. هفته ای دوبار چی؟ باور کن مفیدم نیست. یه موقعی تو تلویزیون یه کسی یه چیزی گفت، خوب نگفت، منم بودم اونجوری نمیگفتم، میشد بهتر گفت. یه واقعیت وجود داره، اون واقعیت رو با زبان خوب باید گفت. من میرم یه فست فود میخورم، فست فودی ها دیدید که شلوغ. آقا 4 نفر میرن یه فست فود یه شب میخورن، چقدر میشه قیمتش؟ آقای کافی میگفتش جوون آخه پولتو میدی 15,000، یعنی 15 ریال میدی به این عرق، جوونی تو چی میکنی؟ یکی پایین منبر برگشت گفت حاجی بهت گرون حساب کردم 5,000. آقا یه فست فود چند تو بگو؟ 250 تومن گفتی؟ 300 تومن گفتی؟ الان به نفعته یا به ضررته؟ نه به نفعته یا به ضررته. بهش میگی یه کتاب بخر، میگه گرونه. کتابه چنده؟ 70 تومن. فسفوده چنده؟ 250-300 تومن. کدومش با قناعت سازگاره؟ قناعت اون جوری که مقام معظم رهبری درباره ازدواج و سبک زندگی حرف میزنن، بعضی از شما برید اینا رو بخونید بگید اینا من عهد دقیانوسه، ولی باور کنید همین امروز به این سبک میشه زندگی کرد. پس 2 قناعت، 3 تلاش. جوانایی که روبرو من نشستید کارگری بکنید. بنده کارگری کردم. کارگری کنید، بشینید فکر کنید. من اون زمانی که با دانشجوها سر کله می‌زدم خیلی تو دانشگاه، یکی از قشنگترین صحنه‌هایی که می‌دیدم دانشجوهایی بودن که اینا برای دهه 50 نیستن، دهه 80 من تو دانشگاه بودم، یکی از قشنگترین صحنه‌هایی که می‌دیدم این صحنه بود. بچه‌ها برای عیدشون برنامه داشتن، بچه‌هایی که برای تابستونشون برنامه داشتن، بچه‌هایی که برای بین دو ترمشون برنامه داشتن. طرف میرفت گچکاری، میگفت ببین من بین دو ترم هم گچکاری‌ام، رشته مهندسی مهندس باشم، خب نون حلال در میارم. آفرین. میرفت کشاورزی، خدا میدونه با هم دیگه برنامه میریختن 4-5 زمین اجاره میکردن، نوبت به نوبت میرفتن برای آبیاریش و اینا، ولی نون زور بازوشون رو میخوردن. الان به جوون میگی کار فقط یه میز و صندلی تو ذهنشه. کی گفته کارگری کار نیست؟ بشین فکر بکن ببین تو همین وضعیت یه عده‌ای دارن کار میکنن. من تو برنامه‌هایی که نگاه نمی‌کنم، گاهی اوقات تو فضای مجازی باش روبرو میشم، یکی از قشنگ‌ترین برنامه‌هایی که دیدم تو این صدا و سیما پخش شده این برنامه میدان بوده. چقدر قشنگ تو همین وضعیتی که من و تو میگیم هیچ کاری نمیشه که دستمون رو جلو بابامون دراز میکنیم، یه عده جوون بدون امکانات
با فکر، با توکل، با توسل رفتن دارن کارآفرینی میکنن، نه فقط پول در بیارن برای خودشون. یعنی میشه توی این صحنه کار میشه کرد. بذارید نکته پایانیمو با یه ذکر خیر یه شهید جمع بکنم. خیلی حرف موند، خیلی حرف موند. فردا هم شب آخر حالا به اندازه وقتمون نکات دیگر رو میگم انشاءالله. من بارها گفتم کسایی که دستتون به فیلم و کلیپ و مستندسازیه، اگه اینجا هستید گوش کنید، هرچی میتونید از زندگی آجستن تهرانی مقدم فیلم و کلیپ و مستند، تا وقتی که شاگرداش دم دست هستن برید فیلم بسازید، کلیپ بسازید، مصاحبه. حاج حسن تهرانی مقدم نیاز امروز جامعه ماست. بنده اعتقادم اینه اگر حاج قاسم سلیمانی یک مکتب است، یکی از خروجی های برجسته و الگوهای متعالی مکتب حاج قاسم سلیمانی حاج حسن تهرانی مقدم. حاج حسن تهرانی مقدم نماد توکل، نماد توسل و نماد تلاشه. اون وقتی که ما هیچی نداشتیم، اون وقتی که ما توان تولید هیچ تسلیحاتی رو نداشتیم، خیلی اندک، اون موقعی که آرزوی داشتن یه موشک اجاره‌ای رو داشتیم، یه موشکی که بتونیم از یه جا التماس کنیم بگدم بهمون بپرونیم، حاج حسن تهرانی مقدم با توکل بر خدا، با توسل به اهل بیت علیهم السلام و با تلاش چنان صنعت موشکی ما رو غنی کرد که پدر موشکی ایران نام گرفت. و یقین بدونید ما اگر همیشه یاد حاج حسن نباشیم، ناشکری کردیم امنیتی رو که داریم، یقین بدونید. حاج حسن این ستا رو با هم داشت. چی کار کرد؟ صنعت موشکی ما رو جز چند کشور اول دنیا کرد. با چی؟ یک دونه موشک قرضی که رفتن از لیبی آقای رفیق دوست، اینا چند تا گرفتن، با التماس از آقای رفیق دوست گفت یه دونه شو به من بدید، اون یه دونه موشک شد صنعت موشکی ایران. من به شماها نمیگم صنعت موشکی رو متحول کنید، که اگر توکل بر خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام باشه، ما برتر از حاج حسن تهرانی ها خواهیم داشت. ولی الان میگم آقا برای زندگی خودتون تلاش کنید، دست به زانو بگیرید، بلند شید، کار رو آر ندونید، هم برای خودتون هم برای مملکتتون کار کنید. ما نمیگیم فقط برید توکل و توسل خدا یا پول بریز، نه، اصلا قانون خدا این نیست و بدون تلاش به رزق برسی. رزق ضامن ضمانت شده است، ولی برای کسی که دنبالش باشه. بس باشه، خیلی حرف است، خیلی حرف است. باقیاشو میذاریم برای فردا. یه صلوات بفرستید. یه چند بیت ایام اسارت آل الله، یه چند بیت در مدح حضرت زینب سلام الله علیها میخونم، ان شاء الله مقدمه بشه برای مدعی حاج میثم عزیز. شمس حجاب کبریا زینب است. تو رو خدا اهل بیت رو بیارید تو زندگیاتون، بیایید با هم دیگه قرار بذاریم با اهل بیت زندگی کنیم. اگر میگیم زینب سلام الله علیها ام المصائب، از سختی فرار نکنیم. زینب سلام الله علیها از سختی فرار نکرد. کسی میتونه بگه من زینبیم که از سختی فرار نکنه؟ تجلی شرم و حیا زینب است، روح مناجات و دعا زینب است، شأن نزول انما زینب است، فاطمه کرب و بلا زینب است دوای درد بی دوا زینب است. بیا و جلوه پیغمبر ببین، شیر زنی چون یله خیبر ببین، در صدف بحر شرف در ناب. ادامه سوره کوثر ببین، حسن حسن نیز مکرر ببین، دوباره یک حسین دیگر ببین، پنج تن زیر کسا زینب است. هیبت روی تو سراپا علی، فاطمه به شکل مولا علی، نیست کسی مثل تو الا علی، میوزد از نطق تو هر جا علی، لعنون علا عدو که یا علی، کوری چشم خس با زینب است. به 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 به، چه کرده کرب و بلا دیده که پیغمبری، فاطمه ای و یک تن لشگری، فاتح هر رز چنان حیدری، نیست اگر چه مثل تو خواهری، حسین را برادر دیگری، حسن به دشت کربلا زینب است. پلک بزن شام و سحر خلق کن، چشم به چرخان و قمر خلق کن، حماسه ای بار دگر خلق کن، به بانگ اسکتو جگر خلق کن، خطبه بخوان و تیغ دو سر خلق کن، آینه دار مرتضا زینب است. یه بند دیگش گرمی عشق و حرم این طب یکیست، تا به سحر مسیر هر شب یکیست، هر چه نوشتیم مرکب یکیست، چنان که نام خالق و رب یکیست، نام حسین و نام زینب یکیست، جان میان هر دوتا زینب است. این دو بیتم روزه من باشه، دختر فاطمه بازار خدا رحم کند، چادر پاره و انزار خدا رحم کند، ما که از کوچه فقط خاطره بد داریم، شود این حادثه تکرار،
خدا رحم کند همه با هم به نیت به نیابت از شهدای مدافع حرم، به نیت شهدایی که رفتن تا ما اینم نیت رو داشته باشیم، سه مرتبه بلند بگو یا حسین.